ساعت 10 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. درود من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز شنبه 12 اردیبهشت سال 1394 خورشیدی، دوم ماه مه سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. امروز نخستین سالگرد درگذشت محمد رضا لطفی، آهنگساز نامی و نوازنده سرشناس موسیقی سنتی ایران هست. درباره این سالگرد و ایشون گزارشی رو در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میتونیم با هم بشنویم. پیش از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو در 30 دقیقه پیش رو میتونیم گوش کنیم، تا سنی خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنویم.
با سلام. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید به شدت در تلاش هستند تا بحران یمن به وساطت سازمان ملل متحد با مذاکره طرفهای درگیر در این کشور حل شود. آقای کری روز شنبه در سریلانکا گفت که با سازمان ملل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی همکاری میکنند و امیدوارند که این روند به زودی آغاز شود. همزمان معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد که تهران امنیت یمن را امنیت منطقه و ایران می‌داند و هشدار داد که ایران اجازه نخواهد داد دیگران این امنیت مشترک را با به گفته او اقدامات ماجراجویانه به بازی بگیرند. به گزارش‌های خبرگزاری تسنیم، حسین امیرعبداللهیان معاون خاورمیانه و آفریقای وزیر خارجه ایران همچنین آنچه سکوت برخی کشورها در قبال استمرار تجاوز عربستان سعودی به یمن و ادامه محاصره انسانی مردم این کشور نامید را غیر قابل قبول دانست. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت که پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا همان NPT از سوی ایران حتی به صورت داوطلبانه نیازمند تصویب قوه مقننه است. به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی همچنین افزود هیئت مذاکره کننده اتمی ایران برای پذیرش چنین تعهدی در توافق نهایی با گروه 5+1 باید از مجلس اجازه بگیرد. بر پایه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای که در دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران امضا شد اما به تصویب مجلس نرسید، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران به طور سرزده بازرسی کنند. محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله خامنه ای گفته است بزرگترین منکر در کشور مخالفت با نظام است. او با اشاره به سخنان آیت الله خامنه ای به مناسبت عید نوروز افزود برخی فکر میکنند نهی از منکر تنها نهی کردن افراد بدحجاب در خیابان است. اما رهبر گفته است که امروز بزرگترین معروف حفظ نظام و بدترین منکر مخالفت با آن است. پایان نقل قول. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اخیراً گفته بود منکر اصلی در جامعه فقر، بیکاری و فساد است و اینها را باید از بین ببریم. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه این هفته به قطر و عربستان سعودی می رود. به گزارش خبرگزاری های بین المللی آقای اولاند ابتدا روز دوشنبه وارد دوحه می شود تا رسماً قرارداد فروش 24 جنگنده رافائل ساخت فرانسه را به قطر امضا کند و سپس به دعوت ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی برای شرکت در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس به ریاض می رود. و نخستین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به قتل فرخنده دختر 27 ساله افغان که به اتهام آتش زدن قرآن به قتل رسید و جسدش سوزانده شد روز شنبه در کابل برگزار شد. 49 مظنون به قتل فرخنده که 19 نفرشان افسر پلیس هستند به اتهام مشارکت در قتل او به دادگاه کابل احضار شدند. دادگاه کابل شماری از مقام‌های امنیتی را برای توضیح درباره قتل فرخنده به دادگاه فراخوانده است. قرار است این افراد روز یک شنبه در دادگاه حاضر شوند. کیوان
ممنونم. تا سنی خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم و ما گزارش هایی که در ادامه میتونیم بشنویم. نمایندگان کنگره آمریکا از رئیس جمهور این کشور خواستند که اگر روسیه به ایران S-300 فروخت مسکو را تحریم کند.
در اصل این معامله سازگار با منافع آمریکا است.
از زبان یک تحلیلگر روس از موسکو خواهیم شنید که تهدید آمریکا به چه معنی است. نخستین پیشنویس توافق نهایی هسته‌ای در آستانه اتمام است، البته پر از پرانتزهایی که گویا موارد اختلاف هستند.
اون تصمیمات سختی که دولت آمریکا میگفت جمهوری اسلامی ایران باید بگیره، یکی تن دادن به رژیم بازرسی‌های بسیار گسترده بین‌المللی بود.
نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر فردا راهی دادگاه می‌شود. او کسی است که با کاترین اشتون در تهران ملاقات کرده.
این الان منجر به این شده که با 3 تا اتهام بر من کیفرخواست داده شده و به شعبه 15 دادگاه انقلاب فرستادن.
شاخص هوای تهران بار دیگر در شرایط ناسالم قرار گرفت، آن هم در بهار.
چند روزی است با این که ما در فصل بهار قرار گرفتیم بادها متوقف شده.
گزارشی خواهیم داشت از نخستین سالگرد درگذشت محمد رضا لطفی، آهنگساز و نوازنده نامی موسیقی سنتی ایران.
یک کتاب تازه‌ای باز شد در موسیقی اصیل ما.
همه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که تا ساعت 10:30 ادامه خواهد داشت. نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهوری این کشور خواستار اعمال تحریم علیه روسیه در صورت فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران شدند. تصمیم اخیر رئیس جمهوری روسیه مبنی بر لغو ممنوعیت فروش این سامانه‌ها به ایران با مخالفت کشورهای غربی و اسرائیل روبرو شده، اما رئیس جمهوری آمریکا اخیراً گفت که در صورت نیاز S-300 قابل دور زدن است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اد رویس، رئیس کمیته امور بین الملل کنگره آمریکا و الیوت انگل، عضو دیگر این کمیته، نامه ای را منتشر کردند که در روزهای گذشته به باراک اوباما، رئیس جمهور این کشور، ارسال شده بود و در این نامه از وی خواستند برای ممانعت از تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران، تحریم روسیه را مورد بررسی قرار دهد. این قانونگذاران یادآور شدند که هرچند روسیه با ارسال این سامانه‌ها به ایران تحریم‌های بین‌المللی را نقض نمی‌کند، اما قوانین آمریکا اجازه می‌دهد کشورهایی که قصد دارند به ایران تسلیحات پیشرفته بفروشند را تحریم کند. روسیه تاکنون به دلیل مناقشه اوکراین هدف تحریم‌های غرب قرار گرفته. اندری باکلانوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که مخالفت واشنگتن با تحویل S-300 به تهران ظاهری است.
Этот шаг России, он не противоречит интересам Америки, а даже помогает им поставить конец
бесконечному просьбу. این معامله سازگار با منافع آمریکاست، زیرا به تقاضاهای مکرر اسرائیل برای اقدام نظامی مشترک علیه ایران پایان خواهد داد. در این مقطع آمریکا برنامه پیچیده دیگری را در خاورمیانه دنبال می‌کند و در پی جابجایی قطب‌های قدرت است که نخستین مرحله آن تضعیف عربستان و تقویت ایران است. با پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و جنگ نیابتی میان ایران و عربستان در یمن، روند اجرای این طرح آغاز شده.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، تاکنون دو بار به خبر لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های S-300 به ایران واکنش نشان داد و صراحتاً گفت که 5 سال پیش لغو این قرارداد به درخواست وی انجام شد. او از اینکه روس‌ها این همه سال به درخواستش توجه داشتند ابراز تعجب کرد و افزود اکنون که روابط روسیه و آمریکا به سردی گراییده، احیای این قرارداد تعجبی ندارد. این سخنان رئیس جمهور آمریکا ناخشنودی اسرائیل را به دنبال داشت. اد رویس، رئیس کمیته امور بین‌الملل کنگره آمریکا، و الیوت انگل، عضو دیگر این کمیته، نیز در نامه جدید خود به باراک اوباما نوشتند که این سخنان را میتوان به گونه ای تعبیر کرد که واشنگتن با ارسال S-300 به ایران مخالفتی ندارد. آنها در این نامه تاکید کردند که ارسال این تسلیحات پیشرفته توانمندی نظامی ایران را به طور چشمگیر افزایش خواهد داد و امکانات آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را محدود خواهد کرد. ایران همواره گفته که به دنبال ساخت بمب اتم نیست و در حال حاضر در پی توافق جامعه هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، به تازگی گفت که قصد او نیز توافق با ایران است، اما تحولات آتی به تصمیم نهایی تهران بستگی خواهد داشت. همچنین در روزهای گذشته ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، گزینه نظامی به قوت خود باقی است و به گفته وی تحویل 300 به ایران مانع تحقق این سناریو نخواهد شد. اما سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اخیراً ابراز اطمینان کرد که استقرار سامانه‌های 300 در ایران کسانی را که همچنان به فکر حمله به این کشور هستند، از این اقدام باز خواهد داشت. ولادیمیر پرخواتیلوف، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید که ارسال 300 به ایران در طرح‌های نظامی علیه این کشور تغییرات اساسی وارد خواهد کرد.
США при желании могут преодолеть эту противовоздушную оборону. В этом никто не сомневался. Про желание такого.
شک نیست که آمریکا میتواند به پدافند هوایی ایران نفوذ کند، اما به نظر نمیرسد در حال حاضر در پی حمله به این کشور باشد. از سوی دیگر مسلم است که 5 سامانه 300 آسمان ایران را در مقابل اسرائیل حفظ خواهد کرد. اسرائیل تعداد لازم موشک‌های هدایت شونده را ندارد و تنها گزینه این کشور ارسال 100 الی 150 جت جنگی به ایران است، با این ذهنیت که اکثر خلبانان جان خود را از دست خواهند داد. البته حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران نیز در صورت استقرار 300 در این کشور هزینه‌های فراوان خواهد داشت.
روسیه و ایران 8 سال پیش قرارداد فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی 300 را امضا کردند، اما اجرای این قرارداد بارها تحت فشار اسرائیل و غرب به تعویق افتاد تا سرانجام در سال 2010 روسیه فروش این سامانه ها به ایران را ممنوع اعلام کرد. اخیرا رئیس جمهور روسیه این ممنوعیت را لغو کرد، اما مقامات روس از اعلام تاریخ تحویل این سامانه ها به ایران تفره می روند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1، دیپلمات‌های ایرانی میگویند نخستین پیشنویس توافق جامعه اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در چند روز آینده به روی کاغذ می‌آید که به گفته عباس عراقچی پر از موارد اختلاف و پرانتزهایی خواهد بود که باید بعداً درباره آنها تصمیم گیری شود. همزمان مقام‌های ایرانی در داخل ایران بار دیگر بر لزوم اینکه تحریم‌ها با همه اشکال آن باید یکجا همزمان با توافق نهایی برداشته شوند تأکید دارند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
علایدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری مهر که بخش اول آن روز شنبه منتشر شد، میگوید تحریم‌ها ظلم است و جمهوری اسلامی را از بسیاری از حقوق طبیعی محروم کرده است. بنابراین و به گفته آقای بروجردی، تحریم‌ها با همه اشکال آن، اعم از شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کنگره و دولت آمریکا، باید یکجا همزمان با توافق نهایی برداشته شوند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، حمید بعیدی نژاد، رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران، اما میگوید تلاش برای لغو این تحریم‌ها پیچیدگی‌های متعدد حقوقی و فنی در بر دارند که نیاز به بحث‌های زیادی با طرف‌های غربی شامل آمریکا و اروپا دارد که تیم مذاکره کننده هسته‌ای در تمامی سطوح مدیران و کارشناسان مشغول این مذاکرات است. همزمان علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CCTV چین گفت که قدرت‌های جهانی موافقت کردند تا در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران همه تحریم‌ها را به سرعت رفع کنند. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل هسته‌ای مقیم آلمان، پرسیدم دلیل طرح این بحث‌ها به ویژه در زمینه تحریم‌ها چیست و چه معنی دارد؟ مهدی مهدوی آزاد:
اون تصمیمات سختی که دولت آمریکا میگفت جمهوری اسلامی ایران باید بگیره، صرف نظر از محدود کردن جدی فعالیت‌های اتمی، یکی تن دادن به رژیم بازرسی‌های بسیار گسترده و سختگیرانه بین‌المللی بود و دیگر پذیرفتن لغو تدریجی تحریم‌ها یا همون حرکت گام به گام. در ایران ظاهراً همه از آیت الله خامنه‌ای گرفته تا اصولگرایان، اعتدالگرایان و حتی اصلاح طلبان داخل حاکمیت هم صدا هستند که تحریم‌ها باید فوراً و بلافاصله بعد از توافق نهایی لغو بشه. اما در داخل ماجرا سه جریان ظاهرا وجود داره. یکی جریانی است که آیت الله خامنه ای و نزدیکان عملگرای او پیگیری میکنند، با هدف امتیازگیری بیشتر تاکید میکنند که تحریم ها باید فوری لغو بشه، شبیه آن چیزی که در مورد 190 هزار سو میگفتند و صرفا یک بلوف تبلیغاتی بود و یک بلوف سیاسی برای امتیازگیری بیشتر. جریان دوم اما اصولگرایان تندرو و افراطی هستند. اونها میدونند لغو یک شبیه تحریم ها غیر ممکنه و هدفشون نه امتیازگیری بیشتره، زمین سازی برای چیزی است که در هر شرایطی بگن دولت عقب نشینی کرده، امتیازات کافی نگرفته و شکست خورده. و جریان سوم ظاهرا توسط تیم مذاکرات در واقع دنبال میشه، اون جریان تاکید میکنه که تحریم ها باید لغو بشه، اما در حال زمین سازی برای داخل کشور هست که توضیح میده لغو تحریم ها یک شبه ممکن نیست، در برخی زمینه ها یک پروسه زمان بره و در واقع افکار عمومی و سیاست مداران رو آماده میکنه برای اینکه در یک فرایند بین 1 تا 10 سال بستگی به نوع تحریم ها داره اینها لغو بشه.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ارتباط با پروتکل الحاقی هم به خبرگزاری مهر میگوید مجلس اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرده است و اصل پذیرش پروتکل الحاقی و یا حتی انجام مجدد آن به صورت موقت باز هم نیازمند مصوبه مجلس است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران روز جمعه 11 اردیبهشت ماه گفت که کارشناسان کار روی زمائم را آغاز کردند تا روی جزئیات و مسائل بحث شود و هر چند روز که لازم باشد برای این کار در نیویورک میمانند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. فردا یکشنبه نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و از امضا کنندگان بیانیه کارزار لغو گام به گام اعدام معروف به لگام، فردا یکشنبه برای محاکمه راهی دادگاهی در تهران می شود. نرگس محمدی به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در تشکلی غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام متهم است. خانم محمدی که هنگام سفر کاترین اشتون رئیس وقت دیپلماسی اروپا با او در تهران ملاقات کرد، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 محکوم به 6 سال حبس تعزیری شد و 6 ماه از این مدت را در زندان گذراند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با نرگس محمدی برنده جایزه های حقوق بشری و دموکراسی خواهی ارنست لانگر و دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد درباره جزئیات اتهامات و دفاع او پرسیده و او چنین پاسخ داده است.
بعد از ملاقات با خانم اشتون 17 اسفند سال 92 یک پرونده توی نهادهای امنیتی تشکیل شد که بعد این سیر قضاییش رو از اردیبهشت سال 93 شروع کرد. این الان منجر به این شده که با 3 تا اتهام برای من کیفرخواست داده شده و به شعبه 15 دادگاه انقلاب فرستادن. اولین اتهام من اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی هست، دومی تبلیغ علیه نظام هست و سومی تأسیس گروهک ضد امنیتی و غیرقانونی لگام هست. بر این اساس توی بازجویی‌ها و توی بازپرسی اون چی که به من تفهیم شد این بود که شما با اعدام مخالف هستین و چون قصاص جزء آیات قرآن هست و شما با اعدام مخالفت میکنید، لذا با آیات و فرامین الهی دارید مخالفت میکنید. و همینطور در رابطه با دلایل 2 اتهام اول هم یکیش ملاقات با خانم اشون بود که شما توی این ملاقات خواستار تحقق جامعه مدنی، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر شدید و بعد هم به صراحت پرونده من توی بازپرسی و بعد توی بازجویی‌ها عنوان می‌شد که شما خواهان تحقق جامعه مدنی هستید، رد نمی‌کنم. و اینکه در کانون مدافعان حقوق بشر همچنان فعالیت می‌کنید، از جمله اینکه نمی‌دونم با خانم شیرین عبادی به عنوان رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ارتباط دارید، حتی در حوزه فعالیت در جامعه مدنی برگزاری سمینار آلودگی هوا، نشست منشور حقوق شهروندی که اینها همه برنامه دولت آقای روحانی هست و ما به عنوان فعالان مدنی توی این عرصه وارد شدیم و فعالیت کردیم، رو به عنوان دلایل اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی گرفتن که خب به نظر من اساساً این اتهامات نمیتونه مورد قبول قرار بگیره، برای اینکه یه بخشی از برنامه دولت که تحقق جامعه مدنی هست، مبارزه با آلودگی هوا هست، ارائه منشور حقوق شهروندی هست، اگر توسط دولت پیگیری شده در عرصه مدنی هم توسط نهادهای مدنی پیگیری شده، یا در رابطه با مثلا دیدار با خانم اشرون، خب آقای ظریف و بسیاری دیگر در پرونده هسته‌ای با خانم اشرون ملاقات‌هایی داشتن، در رابطه با انرژی هسته‌ای مذاکره کردند و خب ما در حوزه جامعه مدنی با ایشون ملاقات داشتیم و در رابطه با مسائل جامعه مدنی صحبت کردیم و اینها هیچ کدوم نمیتونه اتهام بشه و بی اساس هست و من اینها رو قبول ندارم.
و در ارتباط با اتهامی که مربوط به فعالیت‌های عده‌ای هستن که امضاشون رو پای کارزار لغو گام به گام اعدام گذاشتن، دفاع شما چیه؟
ببینید مسئله اعدام توی ایران نه فقط توسط اعضای کارزار لگام بلکه توسط حتی بخشی از حکومت هم داره پیگیری میشه. یعنی مسئله لگام به یکی از چالش‌های عمده جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل به عنوان نقض حقوق بشر مطرح هست و آمار اعدام که اینقدر رو به تزاید گذاشته و اینقدر سیر سعودی رو طی کرده که الان دیگه در رقابت با جمعیت چین حتی در نسبت جمعیت از کشور چین هم جلو افتادیم به عنوان یکی از معضلات کشور ایران هست و به نظر می رسه که بخشی از حکومت هم حتی درگیر این قضیه شدن، چنانچه توی مجلس مثلا کمیسیون فرهنگی می بینه که مسئله اعدام کودکان زیر 18 سال مطرح میشه. همونطور که توی پرونده من هم در واقع اون نهاد امنیتی ذکر کرده، گفته که ایشون سابقه داره در مخالفت با اعدام، چنانچه در سال 1388 اردیبهشت 88 به اتفاق آقای سلطانی و خانم عبادی در کانون مدافعان حقوق بشر اقدام به راه اندازی کمپین اعدام بس کودکان زیر 18 سال کرده، بنابراین الان هم داره با اعدام مخالفت میکنه. خب من منکر این نیستم، طبیعیه که هر انسانی که با مسئله اعدام توی ایران مواجه میشه به فکر این هست که یک راه حل منطقی و قانونی هم براش پیدا بکنه و من هم یکی از فعالان توی این عرصه هستم، من این رو تکذیب نمی‌کنم.
حالا در دادگاه یک شنبه قاضی چه کسیه؟
آقای صلواتی هستن، شعبه 15 دادگاه انقلاب دادگاه رو برگزار خواهد کرد.
توصیات نرگس محمدی رو در مسابقه با همکارم امیر مصدقی کاتوزیان شنیدید.
زمین لرزه ویرانگر نپال هزاران قربانی به جای گذاشت. در دنیای واقعی صدها امدادگر خود را به نپال رساندند تا در امداد رسانی به قربانیان این حادثه کمک کنند. اما در دنیای مجازی چه گذشت و شبکه‌های اجتماعی در این مورد چه کردند؟ با من مهدی احمدی در برنامه این هفته .com همراه باشید تا با هم واکنش دنیای مجازی به زلزله نپال را مرور کنیم.
.com یک شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
خبرگزاری ایرنا روز شنبه به نقل از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده که شاخص کیفیت هوای شهر تهران بار دیگر در شرایط ناسالم قرار گرفته و بر اساس این گزارش کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم تشخیص داده شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز شنبه اعلام کرد که بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، میزان غلظت ذرات معلق آلاینده با قطر کمتر از 2.5 میکرون روی عدد 110 قرار گرفته و میزان مونوکسید کربن موجود در هوا هم از 47 به 53 رسیده که این اعداد نشانی از ناسالم بودن هوای تهران است. به گزارش های خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، هوای تهران برای گروه های حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی ناسالم تشخیص داده شده است. ناسالم بودن هوای تهران در شرایطی اعلام می شود که فصل سرما و پدیده وارونگی هوا به پایان رسیده و انتظار می رفت وزش باد و بارندگی های فصل بهار مانع آلودگی هوای پایتخت شود. اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران درباره دلایل آلودگی هوای تهران در این فصل سال اینطور می گوید.
بله، فصل وارونگی رفته، ولی چند روزی است با این که ما در فصل بهار قرار گرفتیم بادها متوقف شده و از طرفی هشدارهایی آمده است مبنی بر ورود ریزگردها از مناطق غربی مملکت. ریزگردها همیشه یکی از دلایل آلودگی هوای تهران و بسیاری از شهرها مانند کرمانشاه و ایلام و یا شهرهای خوزستان مانند اهواز بوده است. ریزگرد وقتی که باد حتی با سرعت 1 متر یا 2 متر بر ثانیه هم باشه، با توجه به نقاط بحرانی که در داخل ایران هست، این بادها میاد و با خودشون ریزگرد رو میاره. بنابراین آنطور که بنده اطلاع دارم و اعلام شده، ناسالم بودن هوای تهران و برخی از شهرها این روزها متاسفانه به خاطر ریزگردهایی است که ما دریافت میکنیم.
با این حال معاون پایش و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست 2 روز پیش وضعیت هوا را در سال جاری بهتر از مدت مشابه در سال گذشته ارزیابی کرد. محمد رستگاری روز چهارشنبه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون هوای تهران 34 روز در شرایطی مطلوب بوده و تنها یک هفته شرایط ناسالم را تجربه کرده است. مهرداد با اوجلاهوتی عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی اسفند ماه گذشته اعلام کرده بود که سالیانه 4 تا 5 هزار تن در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. در همان زمان معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با بیان اینکه بیش از 30 میلیون نفر در ایران تحت تأثیرات ناشی از آلودگی هوا قرار می گیرند، استفاده از مازوت را به عنوان سوخت در نیروگاه ها و همچنین بنزین پتروشیمی را از عوامل آلودگی هوا عنوان کرده و نسبت به حذف این نوع از سوخت ها از چرخه سوخت در کشور در سال 94 خبر داده بود.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم. و ما همطور که در ابتدای این برنامه گفتم، امروز 12 اردیبهشت ماه برابر است با اولین سالمرگ محمد رضا لطفی، آهنگساز و نوازنده تار و ستار. محمد رضا لطفی با تکیه بر موسیقی سنتی فصل تازه‌ای در موسیقی نوین ایران گشود. شهرام میریان مروری دارد بر زندگی هنری محمد رضا لطفی.
محمد رضا لطفی زاده شهر گرگان است. 5 سالی در هنرستان موسیقی تحصیل کرد و سپس در مکتب استادانی چون نورعلی برومند، عبدالله دوامی و سعید هرمزی به تکمیل آموخته‌های خود پرداخت. 40 ساله بود که به عضویت گروه علمی دانشکده هنرهای زیبا درآمد و 1 سال بعد گروه شیدا را بنیان نهاد و همراه با گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده آثار گذشتگان را بازسازی کرد. پس از انقلاب هم به یاری شماری از نوازندگان دو گروه شیدا و عارف گروه چاوش را راه اندازی کرد. سیما بینا خواننده و پژوهشگر موسیقی که زمانی در برنامه گلهای تازه با محمد رضا لطفی همکاری داشت، در گفتگو با ما معتقد است که لطفی فصل تازه‌ای برای نسل جوان گشود.
آقای محمد رضا لطفی و زنده‌یاد استاد مشکاتیان و یارانشون هنرمندانی بودند که در یه مقطعی از تاریخ موسیقی ما کتاب تازه‌ای باز کردن، یعنی یک راهی گشوده شد برای جوانایی که هیچ وقت به موسیقی اصیل و سنتی و ملی ما زیاد فکر نمی‌کردن و اینها با همکاری خواننده‌های بزرگمون مثل آقای شجریان یک کتاب تازه‌ای باز شد در موسیقی اصیل ما.
و جمال سماواتی دوست و شاگرد محمد رضا لطفی هم که سالهاست در آلمان سرگرم تدریس موسیقی است، از لطفی اینگونه یاد کرده.
در واقع لطفی آخرین بازمانده نسل علامه های موسیقیدان ما بود، یعنی نوازندگانی که در عین چیره دستشون بر نواختن یک ساز موسیقی به ادبیات، فلسفه، به آنچه که به دانش روز اطلاق میکنیم، به همه اینا احاطه داشت. آقای لطفی میشود گفت که هم از اساتید نسل قبل خودش فرا گرفته بود، همه مؤلفه های موسیقی قدیمی ایران رو آموخته بود و از همه مهمتر از فیلتر ذهنی خودش گذرانده بود و او رو به روز کرده بود، حاصل شده بود این چیزی که ما به عنوان ساز منحصر به فرد استاد لطفی میشناسیم.
محمد رضا لطفی به فرهنگ و ادب ایران هم عشق می‌ورزید و با شاعران معاصر به ویژه هوشنگ ابتهاج، ه الف سایه دوستی دیرینه‌ای داشت و این شاعر در مجلسی همراه با ساز لطفی هنر او را این چنین ستود:
چه غریبانه تو با یاد وطن می‌نالی، من چه گویم که غریب از دلم در وطنم. شعر من با مدد ساز تو آوازی داشت، کی بود باز که شوری به چمن در فکنم.
در گرامی داشته یاد و خاطره محمد رضا لطفی قرار است در این ماه 2 کنسرت از سوی شاگردانش در پاریس برگزار شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش همکارم شهرام میریان و صدای شنیدنی ساز محمد رضا لطفی به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. یادآوری می‌کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 جاییست که میتونید زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا هر چه دل تنگتان می‌خواهد بگویید تا ضبط شود و صدای شما رو ما از رادیو فردا پخش کنیم تا باقی شنوندگان رادیو فردا از نظرات شما مطلع بشن. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی در اینجا به نمایندگی از تمامی همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم.